ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سرمانیان هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بود. سعد حریری میگوید به بن‌بست رسیده و استعفا میدهد. وزارت خارجه ایران به ایرانی ها هشدار داد از سفر به عراق بپرهیزند. سلام شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در سال روز آنچه به عنوان زمان ورود کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی به بابل از آن یاد می شود، از این شاه هخامنشی ستایش کرد و همزمان از حکومت ایران انتقاد کرد. مایک پومپئو در صفحه توییتر خود نوشت سال 539 پیش از میلاد در چنین روزی کوروش کبیر وارد بابل شد و یهودیان را از اسارت نجات داد. احترامی که او برای حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی قائل بود باعث شد که الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا باشد. پایان نقل قول. در گل نوشته‌ای بابلی که از آن به عنوان سالنامه نبونعید نام برده می شود آمده که کوروش شاه ایرانی روز هفتم آبان ماه وارد بابل شد و با فتح این سرزمین یهودیان را که به بردگی گرفته شده بودند آزاد کرد. نماد این رخداد استوانه کوروش است که به فرمان او ساخته شد و از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود. مایک پومپئو در توییت خود با اشاره به محدودیت هایی که حکومت ایران برای بزرگداشت کوروش اعمال کرده نوشت رژیم ایران اجازه نمی دهد که ایرانیان میراث کوروش را پاس بدارند، اما ایالات متحده کنار مردم ایران می ایستد. پایان نقل قول. گزارش های چند روز اخیر حاکی از تشدید اقدام های نیروهای امنیتی ایران برای ممانعت از حضور شهروندان در آرامگاه کوروش بود. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اصلاحات و انجام آن به بن‌بست رسیده و استعفای خود را به میشل آون رئیس جمهوری آن کشور ارائه خواهد داد.
من 13 یوم و الشعب اللبناني ناطر قرار بحل سیاسی.
مردم لبنان برای 13 روز منتظر بودند که یک راه حل سیاسی برای توقف بد شدن اوضاع پیدا شود. من در این مدت تلاش کردم که راه گریزی پیدا کنم، که به صدای مردم گوش کنم و از کشور در مقابل مخاطرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی محافظت کنم. امروز این را از شما پنهان نمی کنم. من به بن‌بست رسیدم. حال برای ما زمان آن رسیده که با یک شوک بزرگ این بحران را حل کنیم. صدمه کبیره لمواجهه
الازمه. ساعتی پیش از استعفای سعد حریری در پایتخت لبنان هواداران گروه‌های حزب الله و عمل با معترضان درگیر شدند و چادرهای محل استقرار آنها در دو هفته گذشته را تخریب کرده یا به آتش کشیدند. اعتراض‌ها در لبنان در حالی از دو هفته پیش آغاز شده که مقام‌های ارشد آن کشور وعده اجرای بعضی اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد را داده بودند. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در بغداد و شهرهای چون نجف و کربلا، وزارت خارجه ایران از شهروندان آن کشور خواست سفر خود به عراق و شهرهای زیارتی در آن کشور را به تعویق بیاندازند. اعتراض‌ها و تظاهرات در شهرهای عراق از جمله بغداد، نجف و کربلا در روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه ادامه داشت و در چند شهر در جنوب عراق از جمله دیوانیه و نصریه ادارات تعطیل ماندند. در حالی که گزارش‌هایی از مرگ دستکم 14 نفر در کربلا منتشر شده بود، صبح سه‌شنبه کمیسیون حقوق بشر عراق تعداد کشته‌ها در آن شهر را تنها یک نفر اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در یک ماه گذشته تا کنون دستکم 240 نفر کشته و حدود 8000 نفر در اعتراض‌های عراق مجروح شدند. اما گزارش‌ها حاکی است که برای نخستین بار نیروهای ارتش سوریه با نظامیان ترکیه درگیر شدند. در جریان این درگیری 6 تن از نظامیان سوری کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است در منطقه رأس العین نزدیک مرز ترکیه نیروهای بشار اسد با نظامیان ترک درگیر شده و طرفین با ادوات سنگین یکدیگر را هدف قرار دادند. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم توافق سوچی نیروهای کرد هنوز به طور کامل از منطقه حائل عقب نشینی نکردند. و در ادامه گفتگویی خواهید شنید از رادیو فردا با فرح پهلوی، همسر شاه پیشین ایران.
گروهی از تاریخ نویسان شهبانو فرح پهلوی را نماد رویه روشنفکر، پیشرو و فرهنگی دوران پهلوی می دانند. بسیاری از نهادها و مراکز فرهنگی و هنری که تحت نظر او در ایران تأسیس شد، بعد از انقلاب 1357 به فعالیت خود ادامه دادند. با شهبانو فرح پهلوی درباره این میراث در خانه اش در پاریس به گفتگو نشستم. خانه ای که در جای جای آن می شد علاقه صاحب خانه به هنر و فرهنگ ایران را دنبال کرد. شهبانو، خیلی ممنونم که ما رو پذیرفتید، به رادیو فردا وقت دادید که با شما صحبت کنیم.
درود بر شما و درود به هممیهنانم در داخل و خارج ایران.
بعضی از منتقدین شما و نظام پیشین میگن که اونچه که اون موقع تحت فعالیت‌های فرهنگی هنری اتفاق میافتاد، مثلا اونچه که در جشن‌های هنر شیراز اتفاق میافتاد، برای جامعه ایران اون روز، برای اون 35 میلیون نفری که اون موقع در ایران اون روز زندگی میکردند، یک مقدار زود بود.
میدونی این برخورنده است برای مردم ایران، چون یه مقدار غربی ها الان این اتفاقات که افتاد گفتن که شاه زود جلو رفت. یعنی چی؟ آیا هیچ مملکتی هست که رئیس جمهورش و پادشاهش نخواد مملکتش جلو بره؟ یعنی این برخورنده است برای مردم ایران. یادم میاد شاپور غلامرضا مرحوم تو کتابش نوشته بود که اینو این خارجی ها میگن منتظر بودن برادرم جاده نسازه، نمیدونم ترن نسازه، مردم سوار شتر و الاغ سفر کنن. همینه دیگه. نه، برای اینکه ببینید به هر صورت مردم ایران با اون فکر و با اون تاریخ و با اون فرهنگ خیلی همه چیز که نمیشد که همه علاقمند باشه. فکر میکنین تو فرانسه و یا آمریکا، توی دهات چه میدونم آمریکا میشناسن که تو موزه و مادرن آرت چی هست؟ نه، اینا دیگه بهانه هایی که میگیرن. اون چیزی که ما میخواستیم مملکتمون احترام به مردم و مملکت بریم جلو، فقط که اون نبود که هزار تا کارهای خیری. البته ببینین، چون کارهای هنری بیشتر اثر میذاره رو مردم، بیشتر راجع به کارهای هنری صحبت میکنن. الان خوشبختانه خیلی ها و حتی در اون موقع اهمیت میدادن به کارهای هنری که شد، ولی بیشتر از کارهای هنری تمام کارهای آمول منفعه دیگهی که میشد، غیر از کار دولت، تمام سازمانهایی که تحت ریاست من بود، یه سازمان های غیر دولتی با کمک هممیهنان و زن و مرد، برای بچه ها، برای ناتوانان فکری، برای ناتوانان شنوایی، برای روشندلان، برای ورزش، برای محیط زیست، برای جذام، برای سوختگان، برای خیلی سازمان های علمی و کارهای خیلی زیادی میشد. خیلی از سازمان های خصوصی دولت تمام کارهایی که میکرد اون موقع، غذا برای بچه ها، یه لیوان شیر، نون، نمیدونم مدرسه مجانی، دانشگاه مجانی، هزار و یک چیز بود که فقط برنامه جشن هنر نبود، و تمام کارهای هنری دیگه که صحبت میکنیم. به هر صورت اونایی که مخالف بودن که دیدیم چیکار کردن، که دنبال چه کسایی رفتن و به چه کسایی رأی دادن. حالا خیلی هاشون هم عوض شدن که شجاعت اینه دارن که بیان بگن که ما در این را در این را اشتباه کردیم. من نمیگم ما اشتباه نکردیم، ولی روی هم رفته. الان که مردم میان میگن رضا شو روحت شد، محمد رضا شو نور به قبرت بباره، یعنی چی؟ یعنی فهمیدن که در اون موقع چی شده دیگه. نه دیگه، این حرفا الان به هر صورت الان فایده نداره گذشته رو بگیم که چرا فلان چیزو کردن. یعنی چی؟ یهودی مینوین یا مثلا چه میدونم آرتور روبینشتاین، میزیسین معروف، حالا نمیگم، و حتی هنرمندای ایران خودمون تا تو جشن هنر که فقط چیزای خارجی نبود، خیلی چیزای ایرانی فوق‌العاده بود. بژار که برنامه درست کرد راجب بله گلستان، رضوی اشعار مولانا رو میخون، اونو مردم نمیفهمیدن ولی توقع داشتن این آقایون مخالف که میفهمن که استالین و ماو چیکار کرده و چیکار کرده بودن، اونا نمونه بود. من رفتم، نمیگم آزادن افکاری که داشته باشن، کمونیست باشن، نمیدونم هرچی باشن، آزادن، ولی خب خود من همراه علیزاد خیلی ممالک کمونیست رو سفر کردیم، دیدیم. نمیگم همه چیزشون بد بود، چیزایی که خوب بود ورزششون بود و باله و موزیک. چین رفتم تنهایی دیدم چه خبر. نه دیگه، الان به هر صورت فایده نداره این چیزا. باز فکر کنیم که فردای ایران چی باید بشه، این مملکت چجوری یک پارچه بمونه و آزاد. امیدوارم. راجب جشن هنر که گفتین، یه خلبانی که درجه یک بود تو جنگ ایران و عراق هم شرکت کرد و آمد آمریکا و متاسفانه یه تصادفی داشت، فلج شد و من باهاش در تماس بودم، گفتش که من شما رو از اون موقع دوست داشتم که تو جشن هنر، موقعی که تو حافظیه هنرمندای ایرانی که تمام بودن میخوندند و میزدن، ما تو بیرون حافظیه اینا رو گوش میدادیم و از اون موقع من برای شما خیلی احترام دارم. چه فقط که دیگه چیزای فرنگی نبود، خیلی اصلا برنامه های شرقی فوق‌العاده، اصلا نزدیک کردن شرق و غرب بود، از برنامه های از ژاپن گرفته و مالزی و اندونزی و آفریقا تا آمریکا و ایران. دیگه اونایی که ایراد میگرفتن که دیگه به هر چیز ایراد میگرفتن.
شبانو، در بعضی از این سازمان های فرهنگی و هنری یک سری چهره های حضور داشتن، شخصیت های حضور داشتن که گفته میشه جزو مخالفان حکومت بودن و به شما نزدیکتر بودن. آیا شما نقشی داشتین؟ آیا اساساً چنین چیزی رو میپذیرین؟
خب بودن بعضی ها که یک کمی افکار دیگه ای داشتن و یه مخالفت هایی داشتن، ولی بسته به اینه که چی، برای که زیاده روی هم میکردن خب مردم ناراضی میشدن دیگه. همیشه یاد داستان ماهی سیاه کوچولو میفتم تو کانون پرورش فکری، موقع که قدغن کردن اصلا این دیگه معروف شد. خب دیگه قدغن کردن نداشت، الان آدم فکر میکنه خب یه چیزی کتابی مینوشتن که یه جوری برعکس ماهی سیاه کوچولو بود. بعد اونایی هم که مخالف بودن هر چیزی رو سمبل یه فلان میکردن که ماهی بر ضد کوران میره، یعنی ضد سیستمه. میدونید سعی میکردن بی خود مردم رو ناراضی نکنن، چون حیف بود، برای که میدونم اونایی که روشن فکرن یا چپگران یا فلانن هیچ وقت نمیخوان با هیچ رژیمی نزدیک بشن و از جدا باشن، میتونم بفهمم. ولی خب از یه طرفی هم یه کارهای عوضی نشه که ضرر به خود ما ضرر میزد، میدونین، منفعت نبود. تا اونجایی که میشد آدم دستش، یعنی من میتونستم یه کارها میکردم، ولی دیگه اینقدر کارهای مثبت دیگه شده بود که دیگه چی بگم.
اگر زمان برمیگشت به گذشته، شما مثلا اون موقع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو تأسیس کردید، موزه هنرهای معاصر رو بنا نهادید و خب سازمانهایی که خودتون در بخش قبلی صحبتاتون گفتید، آیا هیچ کدوم از اینها رو به شکل دیگه اجرا می کردید یا تغییری در سیاستهای اونها ایجاد می کردید؟
فکر می کنم، برای که اولا خب همطور که می دونی مملکت ما با تاریخ و فرهنگ گذشته و من علاقمند بودم به فرهنگ. اولین بعد میگفتم که مردم که اینقدر افتخار میکنن به فرهنگشون باید یه جد داشته باشن ببینن چی. البته موزه ایران باستان بود، بعد اون اولین موزهی که ساخته شد موزه فرش، آقای عبدالعزیز فرمایان در پارک فرک الان پارک لاله شده ساختن و در ضمن پارک لاله رم من میگم